بحث در این بود که یشتر تو در استصحاب بقاء الموضوع به معنا اتحاد القضیه المتيقنه والمشكوكه و احراز این مطلب یبتنی بر تشخیص موضوع در مورد هر قضیه‌ای که می‌خوایم استصحاب کنیم و اون موضوع باقی باشد، شک می‌کنیم در بقای محمولش. و اون وقت مستصحب و یکم بالبقا. و بعد این سوال مطرح شد که موضوع قضیه را چگونه تحلیل کنیم، تشخیص بدیم، دقیق کنیم تا ببینیم موضوع باقی هست یا نیست، احراز کنیم بقای موضوع را. سه بحث، سه فرضیه مطرح شد. یک، با دقت عقلی. دو، استظهار از دلیل حکم. و سه، به نظر العرف. شیخ رحمه این هر سه رو مطرح می کند و بعد سومی رو تقویت می کنه که ملاک قضاوت در بقای موضوع، احراز موضوع، نظر العرف. با توجه به این مطلب، این اشکال تو کلمات آقایون مطرح شد، مرحوم ناینی و مرحوم آزیا. آقای شیخ، منظورتون از نظر عرف چیه؟ نظر عرف در فهم دلیل حکم، منظورتون اینه؟ که خوب این یرجع به اون بیان دوم، موضوعی که از دلیل حکم برمیاد. البته موضوع از دلیل حکم به نظر العرف لا اشکاله که اون موضوع را باید موضوع کلمات شارع با نظر عرف بیان میشه. و اگر منظورتون چیز دیگری است در تطبیقاتشه، اونجا که نظر عرف حجیتی نداره. این اشکال رو مرحوم ناینی و مرحوم آزیا فرمودند. خب مورد گفتگو شد. مرحوم آقای آخود با پیشبینی این اشکال یا با توجه به این اشکال که شاید قبل از این دو بزرگوارم بوده، یه بیانی داشت در کفایه برای حل این مشکله که نه، ربما عرف از موضوع دلیل یه معنای خاصی رو میفهمد از ظاهر کلمه‌ای که در دلیل عرض شده، ظاهر لسان دلیل، و در این حال با زمینه ارتکازاتش موضوع رو اعم میداند. موضوع در لسان دلیل مثلا هنته است، ولی عرف موضوع حکم را اعم از هنته و دقیق میداند. اینجا میشه نظر عرف اضافه بر اون موضوع دلیل. یا در عنب و زبیب، بیان مرحوم آخوند رو دیدیم، توضیحی که بعضی از آقایون بیان کرده بودن فرمایش مرحوم آخوند رو دیدیم، ولی خب این بیانم تمام نبود. این بیان معناش اینه که عرف تنقیه منات میکنه یا القاء خصوصیت میکنه، پس حکم تعمیم پیدا میکنه. این ولیس من الاستصحاب دیگه، بحث استصحاب درش مطرح نیست. و اشکال دیگه که از کرد چه کنیم؟ مرحوم آقای خویی بیان مفصلی داشت در حل این قضیه. عبارتشون رو دیدین، بیانشون رو نگاه کردین، نه چیز تازه‌ای به دست نیومد. بعد از مقدماتی و بالا و پایین و چنین و فلان، آخرش تکراری است از همون عبارت مرحوم آخوند. چیز تازه‌ای، بیان تازه‌ای به دست نداد. چگونه حل کنیم این مسئله رو؟ ما عرض کردیم در روز چهارشنبه بیانی را شروع کردیم تا به اینجا برسیم. حالا یه مقدار دیگه اون توضیحات اولیه‌اش رو حذف کنیم، برسیم به اون نقطه مورد بحث. یه شکل دیگری ما فکر می‌کنیم اساس این اشکال بر مرحوم آخوند، بر مرحوم شیخ در کلام مرحوم ناینی و مرحوم آزیا و دیگران بر این تصوره. خوب دقت کنید اصل این نکته رو اینجا، که شیخ در این بحثی که آیا موضوع عقلیست، از عقل باید گرفت یا از لسان دلیل یا از عرف، بر این تصوره که قضیه لسان دلیل و عرف را ما اینا دوتایی رو کاملا در قبال هم قرار بدیم، عدیل یک دیگر در سرتاسر مواردش. و اگر هم دقت فرموده بودید، توجه داشتید، ما هم در ضمن بیان اشکال، بله، رو همین نکته تأکید میکردیم تا اشکال جا بیفته، در حالی که نه، مراد شیخ این نیست. شیخ نمیخواد رجوع الی عرف را برجی در مقابل بارو بسازه که کل استصحاب ها یک جا سر تا سر لا یکون الا به اخذ الموضوع من العرف، نه این نیست، مراد شیخم این نیست. این توهم این اشکال پیش آورده و اشکالات دیگر جای دیگه هم چند مورده که همین حمله به شیخ شده. اگر به خاطر داشته باشید در همین بحث‌های نزدیک بحث شد در استصحاب زمان و زمانیات. شیخ در زمانیات فرمود زمان اگر قید موضوع باشد لا یجر الاستصحاب، و اما اگر ظرف حکم باشد یجری. آمد رفت اونجا. در چی ظرف باشد؟ در لسان دلیل. اگر ظرف حکم چنین و اگر قید موضوع چنان، فرق گذاشت. همونجا این حجمه بر ایشون هست که آقا شما که میگید موضوع رو از عرف میگیریم، ظرف حکم قرار دادن یا قید چنین در لسان دلیل با مبنای شما نمیخونه که. یعنی چه اون همه بحث؟ اون همه بحث‌های طولانی و کنکاش‌های شیخ رو چه پایه است؟ شمایی که میگید موضوع از لسان دلیل اخذ میشه، دیگه سراغ این حرفا بر چی اومدید؟ یا در یک جای دیگر حیثیت تعلیلیه باشد یا تقییدیه؟ اگر تعلیلیه شد مانعی از استصحاب نیست، دخالت در موضوع پیدا نمی کنه. اگر تغییریه شد دخالت پیدا می کنه، لا یجر الاستصحاب مانع اون. تغییریه و تعلیلیه در چی؟ در لسان دلیل. شما که میگید موضوع عرفیه، چیکار به لسان دلیل دارید دیگه؟ همین حجمه ها اونجا هم علیه شیخ شده، و جواب همه اونا اینه که آقا نه، این قضیه رجوع به عرف در صد تا سر استصحاب و صد در صد نیست، بلکه حالا به بیان من موضوع مستصحب گاهی دلیلی داره لساندار، اونجا ماییم و لسان دلیل، ماییم و لسان دلیل، اون سر جای خودش محفوظ، دست هم بهش نمیزنیم، ولذا میایم دقت میکنیم رو لسان دلیل، قید است یا علت است، حیثیت تغییریه است یا تعلیلیه است، آیا ظرف حکم است یا به اصطلاح قید موضوع است و امثال اینها، اینایی رو که لابلای بحثای گذشته مکررن بهش برخورد کردیم، اونا سر جا خودش محفوظه، تزلزلی هم درش نیست. اما مشکل ما اینه که یه جاهایی ما یک مستصحب متیقنی داریم که موضوع دلیل نیست، اون موضوع در دلیلی ذکر نشده، من یقین دارم به حیات زید، حالا شک دارم در حیاتش، البته یترتب و بر حیات زید یا آثاری، اما متیقن من حیات زید موضوعه، این موضوع کجای لسان شارع بیان شده؟ شبهات موضوعی معمولا موضوعاتش جهاتیست متخذ از خارج، یقین پیدا میکنم به یه چیزی در خارج، بعد شک میکنم، خب موضوع چیه؟ اون چی که در خارج، حالا تصورن که در روز اولم نقل کردیم، گاهی به صورت تصوری حکم بر اون تصور بار شده، میگیم زیدون موجودون، زیدی که موضوع قرار گرفته برای موجودون، زید متصوره نه زید با قید وجود، و الا یلزم که قضیه ضروریه بشود، زیدون موجود و یه متصور موجود، یه وقتی نه زیدون عالمون، زید موجود خارجی متشخص به خصائصی عالمون، حالا بعد شک میکنم که عالمون املا، میخوام استصحاب کنم عالمیت زید را، موضوع میخواد، موضوعش باید زید، بله زید هست، دارم میبینمش عالمون، اینجا موضوع رو به چی تشخیص میدیم؟ کاری نداریم به لسان دلیل، زید که لسان دلیل نداره که، چیه اینجا موضوع؟ بله زیدم تغییراتی کرده، اول از سنش عوض شده، ثانیاً احیاناً یه افعالی ازش دیدم که شک میکنم، یا چیزهایی ازش شنیدم که شک میکنم، مثلا یه تغییراتی، میگیم نه عرف میگه زید همون زید، همینقدر که صدق عرفی میکنه که زید همون زید سابقه، اینا رو درش مؤثر نمیبینه، قابل استصحابه، بگو فعالمون استصحابن، فعادلون استصحابن، اینجا موضوع از چی گرفته میشه؟ لا یکون ولا یمکن الا به صدق عرفی، الا به صدق عرفی، و من هنا این یه قسم، خوب دقت کنید، در شبهات موضوعیه معمولا این چنین موجود موضوعش اشیاء خارجی، در این موارد مسلم یه تغییراتی پیدا کرده که موجب شک شده، اما عرف وقتی این رو همون میبینه یکفی برای جریان استصحاب، لسان دلیل اینجا اصلا تو کار نیست. دو، مواردی که حکم عقلی ثابت شد، حکمی با دلیل عقل اثبات شد، آیا در احکام عقلی بحث استصحاب مطرحه؟ شیخ خودش حالا یه جایی فرمود نه احکام عقلی اصلا قابل استصحاب نیست. چرا؟ برای اینکه در احکام عقلی عقل دقیقاً موضوع و محدوده حکمش رو معین میکنه، یه ذره این ور اون ورش هم شک نمیکنه، حکم نداره. پس در اون جایی که عقل چارچوب حکمش شامل نمیشود، حکم نداره دیگه، جایی به جای شک نیست. مرحوم آقای آخون گفت نه نه، بر فرض یه حکمی با عقل ثابت شد در یه محدودهی، معناش اینه که عقل قبح یا حسن این فعل را در این محدوده درک کرد و حکم کرد. اما معناش این نیست که هرچی عقل حکم نکرده دیگه در واقع اون ملاک رو نداشته باشه و اندالله اون حکم نباشه. ما حکم عقل رو بر خودش که نمیخوایم، که از این جهت که بخوایم کاشف از حکم الهی قرار بدیم. میگیم عقل میگه قبیحون فاندالله مبغوزون، ممکنه یه جایی در حول حوش همین موضوع یه مقداری کم و زیاد این موضوع عقل دیگه درک نمی کنه. اما شارع نه، با دید وسیع خودش واقعا می بینه بازم ملاک هست و بازم اون مبغوضیتش رو داشته باشه. با این احتمال احتمال می دی بقای حکم شرعی را و اونجا استصحاب می کنیم. اون وقت همونجا با آقای آخون میگیم و من تبع متأخرین هم همه پذیرفتن که خب اینجا موضوع چیه؟ چی استصحاب میکنی؟ اون قبحی که یا حرمتی که رو این موضوع بود، کدوم موضوع؟ اون موضوع محدود عقلی که مسلم یه تغییراتی درش پیدا شده، چگونه دیگه میخوای استصحاب کنی؟ بله آقای آخون، آمدید رفع شبهه شیخ رو کردید به تصویر شک در بقای حکم عقلی. اون بیانتون برای این مطلب خوب بود، اما حالا میگید اینجا مورد استصحاب، شرط دیگرش نیست احراز بقای موضوع؟ که نه، یقینا موضوع تغییر کرده. چکار میکنی؟ این استصحاب رو چگونه توجیه میکنید آقای آخون؟ جوابش همین نکته است که نه، بقاء الموضوع به نظر العرف، نه دیگه به دقت العقلیه. لسان که نیست اون بخشی چی، اما بالاخره موضوعی را که عقل گفته هازا قبیحون به نظر العرف باقیه، ولو با یه خصوصیاتی در شک کردم، حالا استصحاب میکنم، میگم ممکنه این مورد خوب واقعی رو داره ولو عقل درک نکرده باشه، یعنی عقلمون بهش نرسیده باشه. کسی را ما یکونو کذالک، بله نه، میفهمه اون ملاک واقعی رو نداره، نمیفهمه موضوع رو. میگه وقتی عقل گفته الکذب و قبیحون، عقل با یک دقتی میگه الکذب و قبیحون، ولی عرف موضوع قبح کذب را، همین قبحی که از لسان از حکم عقل فهمیده، اینو با یک دید وسیع تری میبینه که الانم باقی میمونه. آیا دروغ مصلحت آمیزم قبیحون؟ میگه اینم کذبون، عقل توش گیر میکنه. عقل اون جایی که یقینه رو حکم کرد به کذب، به دقه فرض کنید گفت بله اون مسلمش جاییست که مصلحت آمیز نباشه، اما در مصلحت آمیزش عقل گیر کرد، ولی عرف میگه اونم کذبون، کذبونش رو یه تحقق، پس استصحاب میکنی، ولی اون شک داری استصحاب. نه نه بلعکس، اینم یه مورد. بحث لسان دلیل به جای خود محفوظ، اما در کنارش میبینیم یه مواردیست که اون ملاک قاصره، کافی نیست. ولی بحث عرف که آمد، اخذ الموضوع به نظر العرف، تنقیح الموضوع به نظر العرف، میبینیم موارد دیگه هم به درد خورد. شبهات موضوعیه، احکام عقلیه. دو و یه مورد سوم و هو المهم، نمیگم حالا عمده تر ولی یه چیز اضافه، اینه که در همون جاهایی که یه حکمی با دلیل شرعی ثابت شده، دلیل شرعیش لسانم داره، از نظر اینکه موضوع چیه به لسان دلیل شرعی مراجعه میکنیم و از لسان دلیل میگیریم موضوع شرع، اما در این حال در کنار اونجا وقتی همونجا حکم تحقق خارجی پیدا کرد، مصداق خارجی یافت، اون وقت اگر شک کردیم در بقای اون حکم در اون مصداق خارجی، اونجا یه چیز تازه پیدا میکنی و اون اینکه یه قضیه جدیدی متولد شد ولو از اون حکم با اون لسان، قضیه جدیدی متولد شد، یه چیز تازه متیقنی با یک موضوع تازه و حالا مشکوک، متیقن سابق با یه موضوع تازه و حالا مشکوک، که این متیقن موضوعش رو باقیست و عرف میگه باقن و استصحاب میکنیم. مثلا هنوز صحب کنم چی نگفت صحب کنم، فرض کن مثال معروف که حالا الما ازا بلغ قدر کرن لب یونجسه شی، بلغ قدر کرن، کرم چقدره؟ اولا بلغ قدر کره، بعدم کر چقدره، دقیقا معین شده این مقدار وزن، این مقدار حجم، این مقدار چنین، خیلی خوب آب به این مقدار رسید، شد کر، حکم شد برش لم یونجس هوشی. حالا اگر کلی سوال کنید که آقا اگر این آب این چنینی یه مقدارشو برداشتیم میتونیم استصحاب کنیم که لا یونجس هوشی؟ کمتر شد لا یونجس هوشی، میگید نه موضوع محفوظ نیست. وقتی که یه مقدارشو برداشتید دیگه کور نیست، لایونت سوشهی که شاملش نمیشه. نه آقا، یه مقدار رو برداشتیم ولی هنوز احتمال میدیم کور باشد، یقین نداریم که از حد کور کمتر شد. یه وقتی آب اول در سرحد کر بود دقیقاً، که یه کاسشم برداری از کر کم میشه، نه آب اول کر بود یقیناً، اما شاید دو سه سطل اضافه بود، حالا یه مقدارشی که برداشته باشم یه سطلشم بردارم از کر کم نمیشه، شاید هنوز کره و کم نشده. آیا میتوانم استصحاب کنم که لا یونجس و شیء می شود ام لا؟ نه، میگید اینم نمیشه. چرا؟ برای اینکه موضوع لا یونجسه بلغ کرنه، این الان من شک در بقای موضوع دارم، نمیدونم انه کرن ام لا. ها در این کلیش اینجا نه، نمیشه استصحاب کرد. آبی که به قدر کر بود یقینا و یه مقدارشو برداشتم، نمیدونم هنوزم کرون املا، آیا میتونم استصحاب کنم تهارت رو درش و انه لا ینجس شی؟ خب حکم کنیم که کلیتاً چنین آبی هم لا یرج سوشه، نه این استصحاب نداره، چون شک در بقای موضوع داریم طبق لسان دلیل. لسان دلیل گفت اذا بلغ قدر کرن لا یرج سوشه، اما همینجا تو همین مثال اگر این آمد در یک خار جایی منطبق شد، یه حوضی بود در حدود کر یه مقدار مثلا بیشتر پر آب بود، این لا ینجس او شی برش تطبیق کرد، معتصمون برش تطبیق کرد، این آب، این آب بعد یه مقدارش ازش برداشتم، اینجا چی؟ ها اینجا یه قضیه تازه پیدا کردی. اون قضیه‌مون موضوع لا ینجس او شی چی بود؟ الماء اذا بلغ قدر کرن، حالا با اختلاف الماء البالغ کرن یا الماء لا ینجس اذا بلغ کرن، با اون اختلاف در اونجا به اونش هیچی، ما اینجا هیچی دیگه نده، میگیم هاز الماء کان لا ینجس او شی، هاز الماء یه قضیه تازه شد برام، آیا یقین داشتی که هاز الماء لا ینجس او شی؟ بله یقین دارم. حالا هم شک داری هاز الماء آیا ینجس او شی ام لا؟ خب این آب یه مقدارش کم شده، به دقت العقلیه این آب اون آب نیست، به حساب لسان دلیل اذا بلغ قدر کردن، این نمیدونه بلغ قدر کردن املا، جای استصحاب نداشت. اما الان میایی از اون دوتا صرف نظر میکنی، میگه هاز الماء، این استصحاب چه اشکال داره؟ هاز الماء کان لا ینجس او شی فالان کما کان، هاز الماء کان کرن فالان کما کان، این متیقن و مشکوک جدیدی برام ایجاد کرد، موضوع متولد شد از اون دلیل بعد تطبیقه فی الخارج، این موضوع بلوجدان هست، قسم حضرت عباس میخوری میگی هاز الما کان لا ینجس او شی، بلوجدان. الان شک میکنی، میتونی استصحاب کنی لا ینجس او شی، اینجا را میگیم چی؟ میگیم موضوع حاصل بالحاذویه، این موضوع جدید. البته این موضوع برای خودش استصحاب پیدا میکنه، اون وقت یه دقتهایی تو اینجا هست، تو همین قضیه، همین مثالی که الان زدی، بخوای بگی هاز الما کان کرن فلان کما کان، مشکل داره. هاز الما کان کرن اون وقتی که با اون سطر بود، کریت هم وابستگی داشت به اون مقدار، وقتی که میخوای بگی کان کرن نظرت میره رو اون مقدار، این مقدار الان نیست، اینجا استصحابش مشکل پیدا میکنه. اما وقتی میگه هاذا الماء کان طاهرا یا کان لا ینجس او شی، این مشکل نداره. اینجا اولا نگاه در وقتی که میگه هاذا به اون مقدار دقیق 11 سطلش دوخته نشده، به این ما به ما هو مجموع، علاوه بر این همون وقت که میگفته هاذا الماء لا ینجس او شی، در حقیقت یعنی کل جزء من اجزای این ما لا ینجس او شی، هاذا الماء به ما هو اجزا، و الان کماکان. اینجا خب بحث حاضریت مطرح، ولی در همین حاضریت هم یه مواردش قابل گفتگوست و تست نداشته ولی شده. بالاخره همین شده به هر چیزی، به هر اعتباری، هر شب استصحاب میکنی زوجیت خانومت رو با تغییراتی که در ایش پیش آمد کرده. ها اینجا دیگه جرأت نمی کنه حرف بزنه. خیلی خیلی تعریف خوبی کرده از من. هم هم بنابراین اینم یه فصل جدیدی است که در باب استصحاب گشوده می شود با این عنوان. نتیجتاً الان دیدیم مواردی که با حساب به استناد بقاء موضوع عرفاً استصحاب درش جاری میشه که اتکار بر لسان دلیل ناقص بود، اینجا رو شامل نمیشد، اینجا یدمون به اصطلاح کوتاه بود. یک، استصحاب در موضوعات خارجیه، احکام مترتبه بر موضوعات خارجی. دو، احکام عقلیه. سه، احکام شرعیه متولد با حساب لسان دلیل اما بعد انطباقش در خارج و در موارد و مصادیقش. چه این اصطلاح جدید؟ البته حالا تفتن به این قسم سوم در کلمات متقدمین با این عناوین نیست، ولی روی آثارش و جریان استصحاباش پیداست که به این مطلب توجه داشتن، ولی با این عنوان و با این اصطلاح رسما در باب استصحاب مطرح شده باشه نیست. ولی به این تعبیر به عنوان یک فصل، این در کلمات مرحوم والد مطرح شده به وسیله ایشون و دفاعا از مرحوم شیخ، هم در اینجا و هم در اون مثالهایی که عرض کردم در اونجا و همونطوری که اشاره کردیم روز چهارشنبه، عبارت خود شیخ هم در این بحث اینجا ناظر به این موارده. عبارت شیخ را قبلا براتون خونده بودیم که بله کجا بود؟ بله، عبارت شیخ فرمود در همینجا، از سالس ان یرجع فی ذالک الی العرف فکل مورد یسلق عرفن ان هذا کان کذا سابقا جرا فیه الاستصحاب و ان کان المشار الیه لا یعلم بالتدقیق او بملاحظه الادله کونه موضوعا بل علم عدمه. میبینید مثالش دقیقا شیخ ادعای کلیش اومده رو هازا، ولو اینکه مشارون الیه از نظر دقت عقلی یا موضوع دلیل، نه معلوم نیست. لا یعلم بله به تدقیق او به ملاحظت الادله کونه موضوعا بل علم عدمه، بلکه میدونیم گندم گندمه. نه آقای آخوند، عرف بین گندم و دقیق احیانا فرق میگذاره، بین عنب و زبیب فرق هم میگذاره، ولی وقتی که خارجی جد داره میگه هازا کان طاهرم فلان کماکان، این حاضریت در اونجا به دادش میرسه و این استصحاب جاری میشه. مثلا بعدم شیخ مثال میزنه، قد ثبت بالادله ان الانسان طاهرون ولی کلبو نجسون فاذا ما تا و تلع اهل العرف على حکم الشارع علیهما بعد الموت، که هر دو رو شارع بعد از مرگ میگه نجسون، فیحکمون بارتفاع طهارت الاول، انسانی که مرد میگن طهارتش رفت شد نجس. رفت مال کجاست؟ طهارت مال انسان بود، انسان به معنای موجود زنده به دقت العقلیه، این دیگه حالا انسانون نیست، میت جیفتون، انسانون دیگه نیست. ولی در این حال عرف میگه هازا کان طاهرن، حالا که طاهر نیست فرتفع طهارته، اما در کلب میگه نه، این همون طهارت نجاست سابقش رو دارد و در مورد دوم به ابقاء نجاست ثانی دومی میگه نجاستش باقی است. مع عدم صدق الارتفاع و البقاء فیه ما به حسب تطبیق، لان الطهار و نجاسه کانتا محمولتین علل حیوانین، اون وقتی که زنده بودن مال زنده بود نه مال جیفه، ما علل حیوانین المذکورین و قد ارتفعت الحیوانیه بعد سیرورت هما جمادن، ولی به همین حاضریت نقض و ارتفاع صدق می کند. و نحوه اینو مقدمه مثال حکم العرف به استصحاب بقاء زوجیه بعد موت احد زوجین، زوجیت مال زمان حیات بود اما حالا یکی مرد بازم زوجیت باقی است یا نه. مرحوم آقای خویی در اصطلاح بحث اقصال وقتی به این مسئله میرسد یه مقدار به تشتت میفتن برای توجیه این مطلب، ولی آخر میگن عرف، ولی رو این نکته حساب نکرده که این حاضبیت داره، این نکته نیست در کلمات آیون، که این فرض مال جاییست که مصداق پیدا کرده. هازا کان زوجن فلان کما کان، هازهی کان زوجتن پس بنابراین کان یحل نظر الی فلان کما کان. وقد تقدم حکم العرف، باز رفتن سراغ مثال، به بقای کریت ما کان کرن سابقا و وجوب و بنابراین در کشک که در کریت هم این استصحاب عرفن میگیم هست و وجوب الاجزاء راجعت الواجبت سابقا قبل تعذر بعضها، در باب میسور وقتی که یه مقدار از اجزاء صلات شد غیر میسور، رکوع نمیتونه بره یا سجده نمیتونه بکنه یا قیام نمیتونه داشته باشه، آیا یجب و سایر الاجزاء؟ استصحاب میگه بله، اون اجزاء دیگر کان واجبن فلان کما کان، در حالی که اون اجزاء به دقت تفاوت پیدا کرد، 10 تا شد 9 تا، یا به لسان دلیل، لسان دلیل روی 10 تا بود نه روی 9 تا، بنابراین حالا چی رو استصحاب میکنید؟ میگید هازا کان واجبن فلان کما کان. و استصحاب و ثواب فیما علم زوال و مرتبت معینت من، اگر یه چیزی سیاه بود آفتاب خورده میدونیم یقینا یه مقدار از سیاهیش کم شده، اما آیا به کلی کم شده یا نه بقیه سیاهیش باقی است؟ استصحاب میکنیم بقیه سیاهی را و یشک و فی تبدلهی بالبیاض او به سواد خفیف الی غیر ذلک. میبینیم مثالای شیخ، عنایت کنید، نمیخوام بگم این فرمایشات شیخ تو همه مثالهایی که زده یتم، بعضیش قابل نقاشه، اما منظور اینه نظر شیخ در طرح این مبحث به این گونه موارده، مثالهایی رم که مطرح کرده همه این گونه موارد جهازویت خارجیه پیدا کرده و از این جهت حالا هم از این که به موضوع عقلی بوده به تدقیق اون چنان نیست، یا موضوع شرعی بوده به حساب لسان دلیل اون چنان نیست، اما جهازویت عرفیه داره و این استصحاب جاری است. ببینید تکیه شیخ روی این موارده، ولو در بیان شیخ هم درست باز نشده قضیه. و وقتی این قضیه را اختصاص دادیم به این مورد، هم اون سوالات حل می شود. اگر شیخ میاد در این حالی که اینجا میپذیره نظر سوم را، ولی در اون مسائل رو دقت میکنه، قید باشه یا ظرف باشه، حیثیت تعلیلیه باشه یا حیثیت تقییدیه باشه، اینا رو فرق میگذاره بینهما. و همچنین در همین استصحاب کریت و امثال اینها چه در طهارت هم روش تکیه فرموده. این موارد رو میبینیم. پس بنابراین نه، تهافتی در کلام شیخ نیست، نیازی به بیان مرحوم آخون یا تمهلات مرحوم آخویی و امثال ذالک هم نداریم. و عمده حل این مسئله این شد، یادتون باشه، رجوع به لسان دلیل در جای خودش و رجوع به العرف در یه جاهای دیگر، نه این که این دوتا عدیل یک دیگر بشود. مورداش با هم تفاوت میکنه، ولا اختلاف بینهما. حالا در این بحث مثالها یه وقتایی هم به مناسبت دیگر، اگر یادتون باشه 3-4 ماه قبل در بحث فقه به یه جایی رسیدیم، اختلاف بین مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی در جریان استصحاب و چنین و چنان، در کلام هر دو بزرگوار این خلأ وجود داشت. اونجا گفتیم نه، دقیقا جای استصحابه به استناد همین حاضویت در اجزاء نامحرم و امثال اونها در اون مسئله بود. به این استناد این استصحاب هست و مسئله تمامه. و در اونجا با در تشریح این مطلب مثالهای دیگهی تفاوتهای دیگهی عرض کردیم. مثلا کسی که مسافر بوده میاد نزدیک شهرش، حالا نمیدونه هنوز مسافرون یا قصر یا یتم، میتونه بگه به این که من مسافر بودم حالا هم هستم. نه، فرق کرد موضوع. اما اگر چنانچه نمازی خونده در اینجا، مثلا نمازی که برش واجب شد، کان یجب علی القصر فرعان کما کان، اون وقتی که اون وقت مسافر بود مصداق شد یجب علیه القصر، علی دیگه کاری ندارم به کلیش، فلان کما کان. ایناییست که باز در کلمات فقها بین این مسائل هم فرق گذاشته شده. استصحاب سفر نمیشه کرد، ولی استصحاب حکم مسافر را در اینجا داریم. کمونی که در این مسئله ما هم ما اینو عرض کردیم، استصحاب عدم تنجس میشه کرد در حالی که استصحاب کریت نمیشه کرد. اینا تفاوت میکنه. این هاست که دیگه در هر موردی بایستی دقت کنه فقیهانه تا ببینه جای استصحابش تامون املا. والحمدلله این مسئله تمام. بحث بعد ولو در اینجا جزا مطرح نشده، در همین مقام اول به عنوان یک امر ثانی بحث قاعده یقین را مطرح میکنیم. یشترط در استصحاب کذا، پس شامل موارد قاعده یقین نمیشود. جایی باید باشه که متیقن سابق محفوظ باشه، نه متیقن سابق مورد شک قرار بگیره، او دیگه استصحاب نیست، میشه قاعده یقین. اما آیا قاعده یقینم حجتون املا؟ انشالله فردا بیاری خدا.